سعی کن. معنای ضمنی سعی کن، تلاش کردن برای انجام کاری اما انجام ندادن آن است. سعی کنید چیزی که در دسترستان است، مثلا یک مداد را بردارید. آن را برداشتید؟ اگر جوابتان مثبت است، پس سعی نکرده اید آن را بردارید. هنگامی که شما سعی می کنید آن را بردارید، موفق نمی شوید برش دارید. بنابراین، این کلمه برای ضمیر ناخودآگاه به معنای شکست خوردن است. اکنون که شما معنای ضمنی این کلمه را می دانید، اصلاً چرا آن را به کار ببرید؟ از آن استفاده نکنید. وقتی شما از سالی می پرسید که آیا او می تواند ساعت 6 صبح به کلیسا بیاید و کمکتان کند تا برای مراسم آنجا را تزیین کنید و او می گوید سعی می کنم بیایم، او نمی آید. اگر شما از شلی بخواهید و او بگوید می آیم، می توانید روی او حساب کنید. این کلمه فریبکارانه را از واژگانتان حذف کنید. اولا این کلمه بر علیه خودتان است و دوما همیشه کلمه‌ای بهتر وجود دارد. چرا سعی کنید کاری انجام دهید؟ آن کار را انجام دهید. چرا سعی کنید روی میخی چکش بکوبید؟ روی میخ چکش بکوبید. چرا سعی کنید کتابی بخوانید؟ کتاب را بخوانید. چرا سعی کنید به دانشگاه بروید؟ سخت درس بخوانید و به دانشگاه بروید. چرا سعی کنید شخص بهتری بشوید؟ شخص بهتری باشید. دو استثناء وجود دارد. یکی در نوشتن است. نوشتن واضح و قابل فهم نیازمند استفاده از کلمات ساده و کوتاه است و سعی کنید هر دو مشخصه را دارد. استفاده از کلمات هم معنی تلاش کنید، کوشش کنید و همت کنید به اندازه آن مؤثر نیستند. بنابراین اگر لازم است در نوشتن از آن استفاده کنید، نه در گفتگو. دومان تعریف دیگر سعی کردن، امتحان کردن است. این یک استفاده درست است. اما با توجه به تعداد دفعاتی که شما کلمه سعی کن را هر روز استفاده می کنید، موارد بسیار کمی برای اشاره به امتحان کردن به کار می رود. بنابراین، به جای استفاده از سعی کردن، برای این استفاده به جا کلمه بهتری را که دقیق تر باشد به کار بگیرید. مثلا، یک تکه کیک را بچشید و روزنامه دیگر را بخوانید. حذف کن. وقتی یک تبلیغ تلویزیونی برای درمان سرماخوردگی پخش می شود و گوینده می گوید دفعه بعد که سرما خوردید فوراً به کلمه حذف کن فکر کنید. وقتی شخصی میگوید به نظر خوب نمیرسی، فوراً کلمه حذف کن را تصور کنید. خودتان را جلوی کامپیوترتان تصور کنید. عبارت منفی را روی مانیتور کامپیوترتان تصور کنید. آن را هایلایت کرده و حذف کنید. اینها تلقین هایی هستند که شما نمی خواهید روی ضمیر ناخودآگاهتان تأثیر بگذارند. کلمه حذف کن فرمانی به ضمیر ناخودآگاهتان برای نادیده گرفتن آنچه گفته یا دیده شده است می باشد. کنسل کن. این کلمه را نیز مثل موارد قبلی که گفتم به کار بگیرید. با تصور یک علامت نئونی بزرگ که کلمه کنسل کن در رنگ‌های روشن روی آن چشمک می‌زند، به این کلمه قدرت دهید. انجام شد. هر کسی گاهی کارهایی باید انجام دهد که خیلی بزرگ به نظر می رسند. آیا تا به حال پیش آمده که سر کار بروید و روی میزتان تعداد زیادی برگه ببینید که باید فوراً کارهای مربوط به آن را انجام دهید؟ یا از دانشگاه به خانه برگردید و مجبور باشید همان شب تکالیف زیادی را انجام دهید؟ بیشتر افراد تلقین‌هایی برای شکست خودشان به کار می‌برند. کی میتونم همه اینا رو انجام بدم؟ یا من نمیتونم همش رو انجام بدم؟ در عوض کلمه انجام شد را تصور کنید. یک تلقین خوب آنچه را شما در لحظه حال میخواهید به تصویر میکشد. آنچه شما میخواهید این است که کار انجام شود. شما می دانید که اگر به جای احساس تأسف برای خودتان مشغول کار شوید، انجام می شود. هرگاه احساس می کنید کارهای زیادی دارید، فقط کلمه انجام شد را تصور کنید. آنگاه تلقین تک کلمه ای را با دیدن خودتان در حالی که تکالیفتان را تمام کرده و آن را به استادتان می دهید، تقویت کنید. می گذرد. امیلیکو موفقیت زیادی را در مورد بیمارانی که درد داشتند گزارش می کند. او از آنها می خواسته که کلمه می گذرد را تا آنجا که می توانند پشت هم تکرار کنند. او هوشمندانه این گونه استدلال کرده بود که وقتی بیمار جمله کوتاه را با سرعت می گوید، ضمیر خودآگاه مجبور است به جمله فکر کند، نه به معنای آن. بنابراین تلقین گذشتن به ضمیر ناخودآگاه می رود. رفته. از این کلمه برای هر گونه ناخوشی مثل سرماخوردگی یا زگیل استفاده کنید. تغییر کن. وقتی شما از چیزی نگران هستید یا در ذهنتان افکار منفی جریان دارد، به تغییر کن فکر کنید. به تغییر کن بیاندیشید و آنگاه به چیز دیگری فکر کنید. شما در یک لحظه فقط می توانید به یک چیز فکر کنید. بنابراین می توانید انتخاب کنید که به چه چیزی فکر کنید. فکرتان را تغییر دهید و توانایی مثبت فکر کردن را تمرین کنید. به چیزی شاد فکر کنید. چیزی که توجه شما را جلب می کند. مانند رفتن به یک تعطیلات خاص. بی‌حس شو. وقتی انگشتتان محکم به در ماشین برخورد می کند، واکنش شما این است که فکر کنید و بگویید آخ. معنای ضمنی آخ درد است و شما درد را نمی خواهید. در عوض عادت کنید با کلمه بی‌حس شو واکنش نشان دهید. عادی باش. وقتی انگشتتان محکم به در ماشین برخورد می کند، بدنتان با ارسال مایعی به آن ناحیه که باعث ورم کردنش می شود، واکنش نشان می دهد. اغلب تورم نسبت به ضربه حاصل از برخورد آسیب بیشتری وارد می کند. بنابراین از این دو با هم استفاده کنید. بی‌حس شو و عادی باش. خشک شو. اگر حس می کنید دارید سرما می خورید، به خشک و عادی شو فکر کنید. خشک شو را به چیزی واضح نسبت دهید. صحنه آغازین فیلم بیمار انگلیسی را به خاطر بیاورید. قهرمان در حال پرواز در ارتفاع کم روی صحرای بزرگ آفریقاست. در هیچ کجا گیاهی به چشم نمی خورد. هرچه هست، فقط شن است. به این میگویند خشک. دستیابی. نیاز به خلاق بودن دارید؟ به دستیابی فکر کنید. تصور کنید که دستتان را دراز کرده، ایده ها را به دست آورده و آنها را درون سرتان جای می دهید. خلاصه بسیاری کلمات دیگر را نیز می توان برای تلقین‌های تک کلمه‌ای به کار برد. یک کلمه بیشترین تأثیر را روی شما زمانی دارد که معنایی ضمنی به همراه داشته باشد. مثلا شما می خواهید ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاهتان با هم کار کنند. به با هم فکر کنید و تصور کنید دو نفر یکدیگر را در آغوش گرفته. یک تیم والیبال دو نفره مهارت‌های کار گروهیشان را نشان می‌دهند یا دو هیزم شکن با یکی از آن اره‌های قدیمی دو نفره کار می‌کنند. اکنون هر بار که شما به با هم فکر می‌کنید، تلقین را فعال و تقویت کرده و به ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاهتان یادآوری می‌کنید که با هم کار کنند. حکایت‌ها. برای اینکه به تلقین‌های تک کلمه‌ای نیروی بیشتری بیفزایید، حکایت‌هایی بسازید. حکایت‌ها ضمیر ناخودآگاهتان را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهند تا کلمات یا تصاویر ثابت. آنها در سطح نیمه خودآگاهی انرژی و آگاهی ایجاد می‌کنند. نویسندگان و داستان سرایان سالها از حکایت‌ها به خاطر تأثیرشان استفاده کرده اند. وقتی شما حکایتی با معنا می شنوید، هرگز آن را فراموش نمی کنید. نمونه از حکایت که می توان با تلقین تک کلمه ای با هم به کار برد، اینجا بیان می کنم. کشاورزی 100 گاو نر داشت، اما هر چقدر هم که آنها را با شلاق میزد، زمینش را شخم نمیزدند. یک روز کشاورز دریافت که یکی از گاوها میتواند صحبت کند. او به کشاورز گفت که گاوها برایش کار نمی کنند چون او به آنها دستورات مبهم و گیج کننده میدهد. از آنها سوء استفاده کرده و به خاطر تلاش‌هایشان از آنها قدردانی نمی‌کند. کشاورز آگاه و مهربان شد. او گاوها را در مزرعه گرده هم جمع کرد و توضیح داد که اگر همه آنها با هم کار کنند، عمیقاً از آنها تشکر خواهد کرد. محصولات را با آنها تقسیم خواهد کرد و در طول زمستان طولانی آنها را در طویله نگاه خواهد داشت. او اضافه کرد که اگر گاوها از دستورات او پیروی کرده و با هم کار کنند، شخم زدن آسان خواهد بود. آنها با هم خیلی قدرتمندتر از زمانی که تنها کار می کردند بودند. گاوها موافقت کردند و کشاورز و گاوها موفق شدند. حالا وقتی به با هم فکر می کنید، ضمیر ناخودآگاهتان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار می دهید. حکایتی که خودتان بسازید تأثیر بیشتری روی ضمیر ناخودآگاهتان دارد تا حکایت‌های دیگران. در ادامه نمونه از حکایتی برای رها شدن از بارهای اضافی مثل کینه ها، حسادت ها، پشیمانی ها، آرزوهای برآورده نشده، تصمیمات ضعیف و غیره را ارائه می دهم. پیرمردی با چهره ای نحیف و آشفته در یک دهکده راه می رفت. او توجه همه روستاییان را به خود جلب می کرد، چون در حال حمل بارهای زیادی بود. پسر بچه‌ای که نمی‌دانست پرسیدن سؤال‌های این چنینی مؤدبانه نیست، از او پرسید چرا او یک اجاق آهنی روی پشتش حمل می‌کند. پیرمرد گفت: آن من واقعاً برای جایی که دارم می‌روم به آن احتیاجی ندارم و خیلی هم سنگین است. آن را همینجا رها می‌کنم. پیرمرد کمی بیشتر راه نرفته بود که پیرزنی به او رسید و پرسید آیا واقعاً به دستگاه موفر کنه چدنی که به کمربندش آویزان کرده نیاز دارد؟ او پاسخ داد: نه، به آن نیازی ندارم، نمیدانستم آنجاست. او با خوشحالی آن را به پیرزن داد. کمی بعد مرد جوانی به او رسید و پرسید آیا سندان فلزی که روی سرش متعادل نگاه داشته را می فروشد؟ پیرمرد جواب داد:
آنقدر به بودن آن روی سرم عادت کرده بودم که حضورش را فراموش کرده بودم. البته خوشحال می شوم آن را به تو بدهم و از شرش خلاص شوم.
همینطور که پیرمرد از روستا می گذشت، یکی یکی از بارهای اضافی و غیر ضروری که فقط مایه قصه اش بودند رها شد. او بسیار از افرادی که به او کمک کرده بودند دریابد چیزهایی حمل می کند که زندگیش را سخت کرده و سلامتی را از او می گیرند سپاسگزار بود. سرعت او افزایش یافت و پس از سالها لبخندی روی صورتش نشست. او همه مسیر را تا خانه سوت زد، خانه‌ای که سالیان سال آنجا زندگی شاد و رضایت بخش و سالمی داشت. جایگزینی. همیشه خودتان را آنطور که می‌خواهید باشید تصور کنید. بیشتر مواقع مثبت فکر کردن ساده است، اما گاهی شما بیماری یا مشکلی دارید که مدام فکرتان را به خودش مشغول می‌کند. به خاطر داشته باشید که شما در هر زمان تنها به یک موضوع می‌توانید فکر کنید و ضمیر خودآگاه شما آزادی اراده دارد. بنابراین انتخاب با شماست که به چه چیزی فکر کنید. اینجا ایده هایی ارائه می شود که وقتی نمی توانید ضمیر خودآگاهتان را از افکار منفی دور کنید به کار بگیرید. اول همه فعالیت های هدایت شده ای که به فکرتان می رسد را انجام دهید. چرخه طبیعی را نشکنید. انرژی، ایده، فعالیت هدایت شده، استراحت، انرژی و غیره. انجام کاری مثبت به دو شیوه به شما کمک می کند. شما انرژی را به جای سرکوب کردن صرف کاری سازنده می کنید و انجام کاری مثبت به شما این احساس را می دهد که کنترل امور را در دست دارید. دوم، هر بار که افکار منفی به ضمیر خودآگاهتان هجوم آورد، اینها را جایگزین کنید. یک تلقین تک کلمه ی مثبت را تصور کنید. دو، نشانه ای مثل یک صورت خندان و شاد را تصور کنید. سه، در خیالتان صحنه ای دلانگیز، مثلا مکانی که در آن اوقات خوشی را داشته اید، به تصویر بکشید. چهار، عبارتی مثبت مثل من خوشحالم یا اگر مذهبی هستید قدرت من از جانب خداست را به آواز بخوانید. پنج، آهنگ شادی را بخوانید. شش، عشق خود را نثار شخص یا گروه خاصی کنید. 7. به داستان یا افسانه ای مناسب فکر کنید. حکایتی مرتبط بسازید. و 8. مرکز شادی خود را برانگیزید. شما هیچ بهانه ای برای چسبیدن به افکار منفی ندارید. جایگذاری. جایگذاری برای جایگزینی تنفر، ترس یا عادات بد با ویژگی‌های مثبت می‌باشد. این شیوه به این صورت عمل می‌کند. به حالت آلفا بروید. در ذهنتان به چیزی که از آن متنفرید فکر کنید. مثلا گیر افتادن در ترافیک سنگین. حالا آن تصویر را به اندازه یک تمبر پستی کوچک کنید. سپس صحنه یا تجربه ای لذت بخش را تصور کنید. تصویر مثبت را چند لحظه نگاه داشته و سپس همین ترتیب را 3 بار تکرار کنید. دفعه بعد که در ترافیک گیر افتادید، سیستم عصبی شما واکنش منفی نشان نخواهد داد، چون آن اتفاق را با احساساتی مثبت همراه خواهد کرد. روشی دیگر این است که چیزی که شما را اذیت می کند روی تکه‌ای کاغذ بنویسید. چشمانتان را بسته به حالت آلفا رفته و چیزی مثبت و شاد را تصور کنید. سپس چشمانتان را باز کرده و به آنچه روی کاغذ نوشته اید نگاه کنید. این کار را 3 دفعه تکرار کنید. حالا وقتی چیزی منفی به سراغتان می آید، با احساسات مثبت همراه خواهد بود، طوری که شما را اذیت نخواهد کرد و شما می توانید به طور بی‌طرف با آن مواجه شوید. این شیوه برای جلب توجه غیر واقعی به چیزی، مثلا یک شکلات، مؤثر است. چشمانتان را بسته، به حالت آلفا رفته و مقدار زیادی شکلات را تصور کنید. اندازه تصویر را کاهش دهید. حالا چیزی که همرنگ شکلات اما چندشاور است را تصور کنید. بوی نامطبوع آن را احساس کنید. بافته چسبناک و ناخوشایند آن را حس کنید. اگر اعصابش را دارید آن را بچشید. فکرش هم حالتان را به هم می زند. احساس می کنید می خواهید بالا بیاورید. این کار را 3 بار انجام دهید. آنتونی رابینز، استاد تفکر مثبت، استفاده از جایگذاری را به شکلی متفاوت توصیف می کند. او پیشنهاد می کند که در ذهنتان چیزی که می خواهید تغییر کند را تصور کنید. مثلا می خواهید عادت پرخوری را تغییر دهید. تصور می کنید که با حرص و ولع می خورید و مثل یک خرس می شوید. می بینید که وقتی لقمه های بزرگ غذا را با ولع می خورید چقدر منزجر کننده هستید. حالت تهوعی که پس از پرخوری زیاد به شما دست داده را تصور می کنید. سپس در قسمت پایین سمت راست صفحه ذهنتان صفحه بسیار کوچک قرار می دهید. در آن صفحه کوچک خودتان را می بینید که به اندازه و با نزاکت غذا می خورید و پیش از آن که احساس سیری کنید از غذا دست می کشید. به خاطر این گونه خوردن در مورد خودتان احساس خوبی می کنید. سالم بودن را احساس کرده و به آن فکر می کنید. می بینید که به اندازه غذا می خورید و قبل از سیر شدن دست از غذا می کشید. از اینکه کنترل خودتان را در دست دارید، احساس خوبی به خودتان پیدا می کنید. سپس با سرعت تصویر کوچک را بزرگ کرده و آن را جایگزین تصویر با ولع خوردنتان می کنید. در حالی که این کار را انجام می دهید، بلند بگویید آخیش. این روند را 3 بار تکرار کنید. رابینز ادعا می کند که گفتن آخیش مهم است. شاید لازم باشد این کار را چند روز انجام دهید تا عادت مثبت را تقویت کنید. اطمینان حاصل کنید که تصویر خوب را با احساسات مثبت قوی همراه کنید. نقش بازی کردن. نقش بازی کردن یک ابزار قدرتمند در استفاده از ضمیر ناخودآگاهتان است. پیشتر به برنامه مستند شبکه PBS که پروفسوری در آن ادعا می کرد هیپنوتیزم نقش بازی کردن است اشاره کردم. نقش بازی کردن خیالی یک موهبت بزرگ است. وقتی شما نقش بازی می کنید همه چیز منطقی است. من می توانم از شما بخواهم باور کنید که دستتان به بازویتان چسبیده است. این موضوع غیر منطقی و باور نکردنی است. ایمان داشتن به آن غیر ممکن است. اما اگر از شما بخواهم طوری نقش بازی کنید گویی دستتان به بازویتان چسبیده است، آن کار را به آسانی می توانید انجام دهید. نقش بازی کردن نیازمند باور یا ایمان داشتن نیست. به خاطر بیاورید که ضمیر ناخودآگاهتان راههایی برای دست یافتن به اهدافی که به او محول کرده اید پیدا می کند. پس اگر شما ناراحت باشید به ضمیر ناخودآگاهتان هدف ناراحت بودن را می دهید. غمگین بودن یک حالت سالم نیست و شما نمی خواهید در آن حالت بمانید. اما شاید این که به ضمیر ناخودآگاهتان بگویید خوشحال هستید برایتان غیر قابل باور باشد. اگر باور نکردنی است پس شما ترس از شکست خواهید داشت. این ترس از شکست احتمالاً بر اراده شما برای شاد بودن غلبه می کند. قانون تلاش معکوس. اما می توانید طوری نقش بازی کنید گویی خوشحالید. این کار دو هدف را محقق می سازد. اول به ضمیر ناخودآگاهتان هدف شاد بودن را محول می کند. دوم انتقال دهنده های عصبیتان این پیغام را از سلول های بدنتان به سلول های مغزتان مخابره می کند که شما شاد هستید. آنگاه مغز شما شاد شده و به نوبه خود از انتقال دهنده های عصبی پیام شادی را به بدنتان می فرستد. داستان قدیمی وقتی نقش خوشحال بودن را بازی کنی خوشحال می شوی حقیقت دارد. پژوهش‌ها نشان می دهند که انتقال دهنده های عصبی دو سویه حرکت می کنند. وقتی شما احساس شادی می کنید، ضمیر ناخودآگاهتان پیام‌هایی به بدنتان می فرستد تا شاد رفتار کند. برعکس، وقتی هم بدنتان شاد رفتار کند، سلول‌های بدنتان این پیام را به مغزتان می فرستد که شما شاد هستید. این کار ساده تری است که وقتی بیمار هستید طوری نقش بازی کنید که خوب هستید تا اینکه باور کنید که خوب هستید. اگر به ضمیر ناخودآگاهتان فکر و هدف خوب بودن را ندهید، برعکس او هدف بیمار بودن را خواهد داشت. پس یاد بگیرید طوری نقش بازی کنید گویی؟ تمرین نقش بازی کردن. ایفای نقش همکاری ضمیر خودآگاه با ضمیر ناخودآگاه. چشمانتان را ببندید. به آلفا بروید. 3 2 1 آلفا. حدود 20 درجه به بالا نگاه کنید و نقطه سیاه کوچکی را ببینید. تصور کنید که نقطه نزدیکتر می آید و بزرگتر و بزرگتر می شود تا اینکه شما را احاطه می کند. در حالی که در احاطه سیاهی هستید، به این فکر کنید که در اتاقی تاریک قرار دارید. اینجا جایگاه مقدس شماست. مکانی که شما با انرژی هماهنگ فکر می کنید. انرژی با یک هدف معین. اینجا جایی است که شما می توانید اهداف بد را جایگزین کرده و احساسات منفی را حذف کنید. اکنون صحنه نمایشی در تالار کنفرانس را تصور کنید. شما کارگردان هستید و از جایگاه تماشاچیان صحنه را تماشا می کنید. روی صحنه شما خودتان را می بینید. شما یک بازیگرید. سپس در می یابید که آنجا شما دو نفر هستید که در حال بازی هستند. یکی تحت هدایت ضمیر خودآگاهتان و دیگری تحت هدایت ضمیر ناخودآگاهتان است. آنها با هم کنار نمی آیند. آنها به حرف هم گوش نمی دهند. آنها با هم می جنگند. اصلاً با هم کار نمی کنند. ضمیر خودآگاهتان دستور می دهد و ضمیر ناخودآگاهتان آن دستورات را نادیده می گیرد. ضمیر ناخودآگاهتان می داند که خیلی کارها از دستش برمی آید، اما ضمیر خودآگاهتان منتقد و عیب جوست. ضمیر خودآگاهتان می داند برای بدنتان چه چیزی خوب است، اما ضمیر ناخودآگاهتان فقط بر پایه احساسات بازی می کند. شما می بینید که ضمیر ناخودآگاهتان مقدار زیادی غذا را فقط به این خاطر که خوشمزه است می خورد. می بینید که بدنتان به خاطر احساسات اشتباه و منفی بی جهت نقش مریض را بازی می کند. شما به عنوان کارگردان هرچه باید را دیده اید و با قاطعیت فریاد می زنید بس کنید، کافی است، و این دستورات را می دهید. کافی است، دیگر نمی خواهم این بدبازی کردنتان را ببینم. از این به بعد شما دوتا ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه باید با هم بازی و کار کنید مثل یک تیم. از این به بعد باید عاشقانه و سازنده با هم ارتباط برقرار کنید. از این به بعد یکدیگر را دوست داشته باشید. این طبیعی است. شما در یک بدن هستید. از این به بعد شما باید برای منفعت خودتان عاشقانه کار کنید، برای منفعت بدنتان و همینطور برای منفعت و خیر دیگران. از این به بعد ضمیر خودآگاه رئیس است، رئیسی دوست داشتنی و فداکار. او تنها افکاری را که برای ضمیر ناخودآگاه و بدن با ارزش شما خوب هستند میپذیرد. از حالا به بعد ضمیر خودآگاه باید تنها افکار مثبت و سالم را در طول ساعات کاری بپذیرد. ضمیر خودآگاه به طور مداوم با ضمیر ناخودآگاه صحبت میکند، او را هدایت کرده و به او اهداف مثبت و سنجیده میدهد. ضمیر ناخودآگاه با خوشحالی هر هدف را در سریع ترین و ساده ترین راه ممکن انجام می دهد. ضمیر ناخودآگاه بدنتان را سالم و زنده نگاه می دارد. حالا همه احساسات قدیمی منفی حل شده و دور انداخته می شود. حالا هر دو ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه در یک بدن با هم پیوند می خورند. اکنون به سوی بدنتان حرکت کرده و وارد آن شوید. با چشمانتان نگاه کرده و صحنه اطرافتان را ببینید. دوستی ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه که با هم کار می کنند و به هم عشق می ورزند را ببینید. احساس کنید که چقدر جهان به خاطر این تغییر بهتر شده است. خودتان، ضمیر خودآگاهتان و ضمیر ناخودآگاهتان را ببینید که با هم برای منفعت بدنتان با هم کار می کنند. طوری نقش بازی کنید گویی هر بیماری یا موقعیتی که پیش بیاید را می توانید برطرف کنید. طوری نقش بازی کنید گویی معجزات در زندگیتان متداول هستند. طوری نقش بازی کنید گویی ضمیر خودآگاهتان می تواند هر کاری را با کمک ضمیر ناخودآگاهتان انجام دهد. طوری که گویی هیچ کاری زیاد مشکل نیست. گویی شما ایمان کامل دارید. ایمان محض و خالص. طوری نقش بازی کنید گویی این عادی است. اکنون ابر سفید خالص دوست داشتنی بالای سرتان تصور کنید که نشان دهنده عشق است. یک انرژی هماهنگ از یک منبع. این ابر پایین آمده و شما و هر چه در اطرافتان است را در بر می‌گیرد. شما با خودتان یکی هستید. احساس کامل بودن می‌کنید. اکنون همه چیز تابشی طلایی به خود می‌گیرد. این تابش طلایی نمایانگر هماهنگی است. هماهنگی بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاهتان. هماهنگی بین شما و دنیای بیرون. بین شما و خود درونیتان. این تابش را حس کرده و طوری نقش بازی کنید گویی کاملا اطمینان دارید که این هماهنگی از این به بعد همراه شماست. حالا به اتاق تاریک بازگردید. ببینید که سیاهی از بین می رود و به نقطه ای بالای سر شما تبدیل می شود. ببینید که نقطه سیاه رنگ باخته و در دور دست محو می شود. 1 2 احساس سرزندگی و شادابی می کنید. 3 شما کاملا هوشیارید. چشمانتان را گشوده و لبخند بزنید. با شادی و سرزندگی و پر انرژی نقش بازی کنید. Thank you.